رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های امروز در برنامه.
زیارت کعبه با سغورته، شرکت سغورته مربوط به فراز منبت زایران و هم واسطه های نقلیات را در تاجیکستان سغورته میکند. برف غیر انتظار خسارات آورد. کشاورزان مسچاه میگویند 4000 تن حاصل کارتوشکا از برف تلف یافت.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
بانک ملی تاجیکستان اعلان کرد که پول های کاغذی نوی سامانه را به معاملات می برارد. در دفتر مطبوعات بانک ملی گفتند این کار با هدف بلند برداشتن درجه حمایت پول ملی عملی شده است. این پول ها از 10 و 20، 50، 200 و 500 تومانی عبارت است. در گذشته مقامات تاجیکستان 3 دفعه در سالهای 1999، 2010 و 2017 نیز پول های نو را به معاملات برآورده بودند. صاحب کاربانک، یک بانک خصوصی در تاجیکستان، به ارائه خدمات بانکداری اسلامی شروع کرد. روز 28 اکتبر میان این بانک و شرکت کویتی ITS شرطنامه به امضا رسید. نظام اداره بانک اسلامی با ویژگی های خود از بانک عنعنوی یا معمولی فرق دارد و شرکت ITS سال 1981 تشکیل شده است. به گفته یک منبع در صاحب کاربانک، راه اندازی چنین نظامی که از جزهای اساسی جریان تبدیل دهی این بانک از بانک عنعنوی به بانک اسلامی می باشد. مقامات صاحب کاربانک در اول امسال در یک پاسخ کتبی به رادیوی آزادی گفته بودند برای تبدیل شدن به بانک اسلامی با کارپوراسی اسلامی رشد بخش خصوصی شرطنامه دارند. مسئولین صاحب کاربانک میگویند خرج عملی شدن تر را پوره بانک پرداخت میکند. در تاجیکستان نخستین کارخانه استحصال مواد ترکنده یا مواد منفجره به استفاده داده شد. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، روز 5 نوامبر در ناحیه دنگره هنگام افتتاح کارخانه مشترک تاجیکستان و چین که ام مؤثر شرکت ورزید. این کارخانه مشترک مواد منفجره امولسیونی استحصال میکند که برای ترکاندن هنگام ساختمان راه و نخبا استفاده میشود. کارخانه قادر است در یک سال تا 20000 تن مواد ترکنده استحصال کند. کارخانه مشترک تاجیکستان و چین با خرج تقریبا 20 میلیون دلار در ناحیه دنگره در ولایت ختلان ساخته شد. بیش از نصف یا 51 درصد سهمیه های این کارخانه به سرمایه گذاران چین و 49 درصد آن به جانب تاجیکستان تعلق دارد. ساختمان کارخانه استحصال مواد ترکنده سال 2017 شروع شده بود. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار واردات تجهیزات برای بنیاد این کارخانه را از انداز و باج گمرکی آزاد کرده است. این کارخانه همچنان در دوام 5 سال فعالیتش از پرداخت انداز از درآمد آزاد است. و کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان یک قسم بنا و انشاءات آسایشگاه آب گرم را در ناحیه راغون به فروش گذاشته است. نرخ ابتدایی آن 500000 سومانی معین شده است. آسایشگاه آب گرم در کنار رود ایلاق و در بلندی 1300 متر بر اساس چشمه های گرم که از مینرال های گوناگون غنی بوده و خاصیت شفابخش دارد بنیاد شده است. گرمی آبی آن آسایشگاه 40-48 درجه بوده، در قلمرو سابق اتحاد شوروی نادر است و تنها به آسایشگاه سخالته گرجستان شباهت دارد. این آسایشگاه عین حال 200 جای دارد. طی 5 سال اخیر حکومت تاجیکستان استراحتگاه های مشهور شاهنبری و زمرد را نیز به فروش گذاشته است. در یک سال گذشته از حساب خصوصی گردانی و استفاده مالکیت دولتی حدود 28 میلیون سومانی به بودجه دولت وارد شده است. مقامات میگویند که حالا بیش از 100 کارخانه خرد و بزرگ دولتی باقی مانده است که سهمیه هایشان پوره در اختیار دولت است.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. سغورته اولین ملی، شرکتی سغورتوی مربوط به فراز، دو عرصه پردرآمد در بازار سغورته تاجیکستان را به دست آورده است. یکی سغورته حیات و سلامتی زائران حج و دیگر بیمه واسطه های نقلیات. بیش از 6000 نفر زائران که امسال از مکانهای مقدس برای پیروان اسلام در عربستان سعودی دیدن کردند، از سوی شرکت سغورته اولین ملی سغورته شدند. افشین مقیم سخنگوی کمیته آید به کارهای دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
همه همیشه 6000 چند نفره که میران البته پیشکی سغورته میشن.
شرکتی که اینو سغورته میکند، این مثلا در اساس آزمون البته انتخاب میشده؟
بله، در اساس آزمون و از طرف کمیته انتخاب میشد و قرارداد همکاری میبنده با کمیته.
در شرکت سغورته اولین ملی که مسئولی سغورته سلامتی و حیات حاجیان در سال جاری بود، در صحبت به رادیو آزادی گفتند که در موسم امسال 4 نفر از زائران در جریان حج در عربستان سعودی فوتیدند. امیدجان ایدیف، حقوقشناس شرکت سغورته اولین ملی، در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
این سال 2018 به معلومات ما 4 نفر فوتیدند، با مبلغ 8000 سومانیگی با آنها با یوردان پول میتیم شما.
اما سغورته زائران کعبه تنها ساحه نیست که شرکت سغورته اولین ملی آن را زیر دست در آورده است. این شرکت که همگی 2 سال قبل ماه اپریل سال 2016 تأسیس یافته است، در یک مدت کوتاه قسمت های مهم و پردرآمدی بازار سغورته را در تاجیکستان از آن خود کرده است که در گذشته تنها شرکتی دولتی تاجیک سغورته به آن دسترسی داشت. یکی از بخش های پردرآمد در تاجیکستان سغورته حتمی واسطه های نقلیات بود و تنها از سوی تاجیک سغورته انجام می شد. اما عین زمان به این بازار به جز از تاجیک سغورته، شرکت سغورته اولین ملی نیز راه یافته است. در اداره مرکزی سغورته اولین ملی به رادیو آزادی گفتند عین زمان این شرکت در مرکزهای تشخیصی تکنیکی ماشین ها در کشور که نیز اکثر به فراز تعلق دارند 100 نقطه فروش را در اختیار دارد. حامد جان عبدیف، یک مسئول این شرکت، در رابطه به نرخ سغورته واسطه های نقلیات گفت:
دو نمود سغورته میگیرد، یک نمودش حتمی است، یک نمودش اختیاری است. حتمیش خیلی مسئولیت شما سغورته کردگیم و به نزد شخصانی سیوم 127 سومونی 50 درهم حتمیش، اما اختیاریش 50 سومونی میستد.
زمینن در تاجیکستان به جز از تاجیک سغورته و سغورته اولین ملی، دیگر شرکت ها حق عملی کردن سغورته حتمی نقلیات را ندارند. طوری به مشاهده می رسد ناظران بازرسی دولتی افتومبیلی هنگامی تفتیش حجت های رانندگان نیز وقت آخر به سند های داده شرکت سغورته اولین ملی برتری می دهند. بازاری که تا 2 سال قبل تنها تاجیک سغورته یگانه منفعت برداری آن بود. در همین حال از دست رفتن بازارهای مثل سغورته ماشین، شرکت دولتی تاجیک سغورته را در شرایط ناگوار قرار داده است. رانندگان هم میگویند در حالت رخ دادن صدمه از تاجیک سغورته دریافت کردن جبران پولی امر محال بود، در حالی که شرکت سغورته اولین ملی به ده ها نفر مالکان ماشینی که دچار صدمه شدند تا کنون جبران پولی پرداخت کرده است. امران صاحبوف، راننده تاجیک، میگوید 10 سال این جانب نقلیاتش را در شرکت تاجیک سغورته بیمه میکرد، اما در حالت پیش آمدن حادثه در مورد جبران پولی فکر هم نمیکرد، چون که گرفتن آن غیر امکان بود. اما 1 سال پیش او ماشین خود را در شرکت سغورته اولین ملی سغورته کرد و از انتخابش پشیمان نیست.
برای اون که حادثه‌ای که در بامان دچار شده بود، صدمه که در مویه دنگره شده گذاشته بود بامان، انتظاری این نبودم که من قدر به من یاردن برسد از این تشکیل سغورته بیم. وقتی که من مراجعه کردم به سغورته، ملکیت خود را سغورته کردم در این تشکیلات و امروز من به هر میندارم و خوشحال هستم که به من بسیار یاردن نز کردم.
در پس منظری چنین فعالیت به نظر می رسد شرکتی دولتی تاجیک سغورته که سالها از رانندگان سغورته پولی گرفته به آنها جبران پولی نمی داد، رقابت را با شرکتی سغورته اولین ملی می بازد. اما تحلیلگران مسائل اقتصادی در تاجیکستان میگویند هرچند شرکت سغورته اولین ملی با شیوه های نو خدمت رسانی خوبی را برای مشتریان پیشنهاد میکند، اما شرکت های دیگری خصوصی سغورته امکان وارد شدن به بازار را ندارند. بنابر اطلاع نوین بانک ملی که مسئول نظارت بازار سغورته را زیر نظر دارد، در تاجیکستان حالا 19 شرکت سغورته عمل میکند که 2 آنها دولتی و باقی همگی خصوصی هستند. در رده داراترین شرکت سغورته عین زمان شرکتی سپیتامن سغورته با بیش از 90 میلیون سومانی و سغورته اولین ملی با 88 میلیون سومانی در مقام دوم قرار دارد. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. برفی غیر منتظره در میانه های ماه اکتبر سال روان به کشاورزان ناحیه مسچاه کوهی خسارات کلان رساند. به گفته دهقانان در پی برف ریزی ناگهانی تا 4000 تن کارتاشکای آنها تلف یافت. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم سروناز روح الله.
محمد نصیر عوازف رهبری یک خوجگی دهخانی در دهه سبغ از کوهستان مسچو سالانه از 250 هکتار زمین تا 1000 تن کارتوشکا میگرفت، اما امسال تنها 20% محصولات کشت خود را جمع‌آوری کرد و باقی مانده حاصل را سرد زد. او میگوید بوریدن برفی اول باعث شد تا 12 سانتی متر زیر زمین یخ کند و تمام کارتوشکا تلف یابد. سردی که به گفته محمد نصیر عوازف 40 سال اخیر دهخانان در یاد نداشتند. کشاورزان که بیش از دیگران از سردی و گرمی و دیگر تغییرات هوا وابسته هستند میگویند هر موسم حکمتی خود را دارد و آنها که علاقه زحمت مهنت خود را از دست دادند دیگر کار کردن نمیتوانند. حاجی میزو عبدالله رئیس خوجگی دهخانی کروش در دهه تبوش میگوید بریدن دو برفی اخیر در کوهستان مسچو که تا 10 سانتی متر بلندی داشت تمامی حاصل کارتوشکای خوجگی او را تلف داد. این رهبری خوجگی دهخانی میگوید سالهای قبل کارتوشکای او حتی تا ازبکستان هم صادرات میشد، اکنون امسال نمیتواند حتی خراجات کشت را پوشاند. در برابر این دو دهه اینچنین کشاورزان دهه های پولدارک و مدروشکت، والغوند و استوشونی این ناحیه هم ثمره مهنت یک ساله خود را به دست نآوردند. اما کمیسیه ویژه حکومت ناحیه ضرر پیشکی رسیده به کشاورزان این دو دهه را بیش از 1.5 هزار تنه حساب کرده است. طاهر عزیزاده معاون رئیس ناحیه کوهستان مسجد 25 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت طبق نقشه باید کشاورزان ناحیه بیشتر از 74 هزار تن کارتوشکا صادر میکردند، اما امسال با سبب سرد آمدن هوا در فصل تیرماه برخی از کشاورزان نتوانستند زحمت خود را پورا جمع آوری کنند. ولی خودی دهخانان میگویند اساسیل جمع آورده شون چندان فایده زیادی به دست نمیارند و این را تلف یافته ارزیابی میکنند، چون به گفته آنها بعد از زیر برف موندن آنها نمیتوانند کارتوشکا را ذخیره کنند تا در فصلهای بعدی با نرخ دلخواهشان به بازار برورند، مجبورند حالا همش را با نرخ ارزان فروشند. اقتصاددان ها میگویند تلف محصولات دهخانان میتواند بازارها را با کمبود محصولات روبرو کند. اکبر کریموف اقتصادشناس تاجیک با نگرانی از نبود سردخانه ها انتقاد کرد که منجر به ویران شدن دسترنج کشاورزان می شود. این هم صحبت ما با اشاره به بالاروی نرخ کارتوشکا در تابستان سال گذشته که حتی وزیر کشاورزی از مقامش برکنار شده بود گفت طلبات همسالا وابسته به افزایش اهالی زیاد می شود و وقتی که استحصالات از راههای گوناگون از جمله تلف یافتن آن کم می شود در بازار کمبودی محصولات پیدا خواهد شد. اکثر اویله های تاجیکستان که سر فرزند بوده درآمدی زیاد ندارند بیشتر از دو محصولات نان و کارتوشکا استفاده می برند. کارتوشکا در برابر نان خوراک اصلی خانواده های تاجیک می باشد که 30%شان زیر خط فقر به سر برده روزانه تا 2 دلار مصرف می کنند. حالا نرخ 1 کیلوگرم کارتوشکا در بازارها تا 3 سومونی و یا 33 سنت برابر است. کارتوشکا را در تاجیکستان اساساً در ولایت سوغد و منطقه رشت پرورش میکنند، اما تاجیکستان برای تامین اهالیش با کارتوشکا خودکفا نیست. سالانه در تاجیکستان به حساب میانه تا 400 هزار تن کارتوشکا جمع‌آوری میشود، ولی طلبات اهالی به این نوع محصولات از 600 هزار تن بیشتر است. بنابراین پاکستان یگانه کشور است که طلبات ساکنان تاجیکستان را از خارج با محصولات کارتوشکا تامین میکند. تا این زمان حدود 292 تن کارتوشکا جمع‌آوری شده است.
قبل از انجام برنامه همچنان نظری داشتیم به وضع بازار ارز در تاجیکستان.
بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی عین زمان 1 دلار آمریکا 9 سومون 42 درهم و 1000 روبل روسی 142 سومون ارزش دارد. قرب 1 یورو وجود پول اتحادیه اروپا 10 سومونی و 71 درهم معین شده است. در صرافی های بانک های تاجیکستان قرب اسعار خارجی نسبت به قرب بانک ملی از 1 تا 3 سومونی فرق دارد.
شنوانده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
خبری دارید که می خواهید همه بداند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما دگی خدا دگیف، پژوهشگر تاجیک در بریتانیا است.
دگی خدا دگیف 45 سال داشته، 18 سال اخیر در بریتانیا زندگی و کار میکند. زاده دهه یوگیدی نویه دروازی ولایت بدخشان است. سالهای 1990 تا 1992 در دوشنبه در فکولته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل کرده، با شروع جنگ شهروندی به بدخشان برگشت. سال 1994 تحصیل را در فکولته فیلولوژی تاجیکی دانشگاه خوروخ ادامه داد. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرد و سال 1999 در خوروخ به برنامه مطالعات اسماعیلی خوروخ انگلیش پروگرام پیوست. بعد از ختم برنامه آموزشی بر اساس امتحان در هیئت 5 دانشجوی بهترین برای تحصیل بعد دانشگاه آموزش کشورهای شرق و افریقا را خط گرفت. با اختصاص اسلام شناسی در بخش ماگیستراتورای فکولته فلسفه دانشگاه بانفوذ اکسفورد بریتانیا تحصیل کرده است. برای گرفتن عنوان دکتر علم سیاسی و فلسفی تحصیل را در دانشگاه کالج لندن ادامه داده، رساله دکتری خود را در موضوع دموکراتیکونی در کشورهای سابق شوروی آسیای مرکزی دفاع کرده است.
اخیراً دگیف با اتفاق محققان دیگر تاجیک خارجی کتابی نوی را با نام هویت، تاریخ و مسئله ملی در آسیای مرکزی را نشر کرد که به تحقیق مردم ساکن پامیر بخشیده شده است. درباره این کتاب و محتوای آن همکارم خیرمان بقازاده با دگی خدا دگیف صحبت انجام داد که فعلا آن را میشنویم.
خب کتاب مبارک شود. حالا بگوید که این چه کتاب است؟
تشکر زیاد. و اصلا بگوید دستاورد یک کنفرانسی بود که سال 2014 در قزاقستان بودیم و یک کنفرانسی بزرگی آسیا و اروپا بود و در اونجا یک بخش بود در مورد آموزش پامیرشناسی و زیاد دانشمندا بودن که در مورد یعنی موضوع گوناگون داشتن که یکی مثلا گریم در موضوع آموزش تاریخ بود، دیگر هویت بود، جغرافی بود و ما که پامیر میگیم یعنی که پامیر تاریخی، دامنکوه های پامیر امروزه و هیمالای و این مردمی که در اونجا قومایی که امروز جایگیرند و این منطقه امروز همونطور که میدانیم بین چهار کشور تقسیم است: تاجیکستان امروز، افغانستان، شمال پاکستان و چین. دیگر عادتا بعد از کنفرانس خواهش میکنن که مقاله ها یا موضوعی که اونجا بررسی شدن یا گفته پریزنتیشن میکنن که در یک مجموعه مکملی یکی از این جورنال ها روی چوبیان. و من در اونجا از دوستا و همکارا خواهش کردم که چرا ما یک به حیث یک کتابی را روی چوب نیاریم و اونا هم با کمال ممنونی پذیرفتن و بعدن یک چند نفر دیگه هم از این دوستان دانشمندا داری سهم مردستگیری کردن و دیگه شروع کردیم این برنامه را و یک خانم دیگر هم همراه من بود که با نام پروفسوری علوم سیاسی و انتروپولوژی است، کارل فوشر. و این بود یعنی که بگیم که مجموعه که ما توانستیم در یک جایگی به هم بیاریم و کتاب روی چاپ آمد خوشبختانه. و شما چیزی دیگر هم پرسیده که یعنی که در موردی چی است و شاید من گفتم یک چیزایی ولی بیشتر من موضوعی گفتم که اینطور در هر بخش است، یعنی که در مورد جغرافی این منطقه است و تقسیمات زمانی که امپراتوری بریتانیا در هند بود و امپراتوری روسیه در این کشور را دامنه پرداخت و بین خود کشوری را با نام افغانستان با وجود آوردن و این قوم‌ها که زندگی میکردند یعنی بیشتر مردم تاجیک هستند. تاجیک های ما همینطور بگیریم که تقسیم شدند بین هم و این
یعنی این قصه های تقریبا سر می شود از دو سه عصر پیشتره، یعنی
بگیم دو عصر، بله، من اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که این دو امپراتوری بین خودشو کشورها را، یعنی که یک کشور به مثل افغانستان با وجود آوردن و دیگر مرز بوم برای خودشو جور کردن، ولی هرگز توجه هم نکردن که اینجا اینا یک مردم هستن، یک قوم هستن، یک ارتباط سنت و مذهب اعتقاد دارن و اینا را میتور گرفتن تقسیم بندی کردن که امروز میبینیم مثلا ما در تاجیکستان تاجیک هستیم، با در افغانستان تاجیکا داریم، یا در شمال پاکستان که اونا را دیگر بیشتر با یک نامی که مشهورتر در زبان انگلیسی ناردن یا پاکستان میگن، و دیگر یک قسم تاجیکا که در چین هستن.
مجله مهمانی آزادی از روی امواج رادیوی آزادی پس از یک آگهی برنامه را ادامه میدهیم.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
یک بخشی این کتاب و دیگر مثلا یک بخشی دیگر در مورد هویت قومی پامیری است که من خودم در یک مقاله دارم که زیاد بحثم در رسانه ها و در چیزا که میبینیم روزنامه ها در مورد این که آیا پامیری ها تاجیک هستند یا نیستند، و در اینجا در این مورد بسیار خوبم بررسی کردیم بر اساس دانشمندایی که قبلا در اینجا گذر کردند دایر به عرف عادت سنت های مردم نوشتن. و جالب هم این است که پیش از اونه که تاجیکستان همچون یک کشوری بگیریم قومی ارضی وجود بکند، در اونجا که قبلا انگلیس ها و دیگر اروپایی ها و بیشتر اروسا و در بدخشان سرکار داشتن یا با اونجا فرستاده داشتن از طرف این کشورها، یعنی امپراتوری روسیه، اونا تحقیق کردن و این مردم خودشان تاجیک میگفتن پیش از اون که تاجیکستان یعنی که به حیث یک کشور ملی ارزی وجود بکند.
شما بدخشانی ها رو در نظر دارید؟ پامیری ها رو؟
بله، مردم که امروز به اصطلاح پامیری هستن و خودشون تاجیک میگفتن و زبانی خودشون هم تاجیکی، و از تاجیکایی که در دیگر منطقه ها بودن از اونم یعنی که خبر داشتن و برای مثال درواز و غرم از تاجیکای حصار از اونم تاجیک میگفتن و زبانی اونا را فارسی میگفتن، فارسیوان، یعنی کسایی که فارسی میگوین ولی زبانی خودشون تاجیکی میگفتن. و بعد این زبانی که تاجیکستان همچنین کشور قومی ارضی وجود کرد و دیگر این زبان یعنی زبانی فارسی ما را اینا تغییر کردن با نامی زبانی تاجیکی امروزه، چون یک قومی جدید همون به اصطلاح نیشن استیت می ساختن حکومت بولشویکا، و زبانی که تاجیکی کردن در تاجیکستان یعنی زبانی فارسی را. دیگر این مردمی که در امروز در این منطقه پامیر هستند اینا مجبور شدن، یعنی اجباراً باید که برای خود یک زبان دیگر، یک اصطلاح دیگر استفاده بکنن تا به زبان اون و اورسوی کار کردن. واقعا دانشمندای اورس و سیاستمدارا گفتن که زبان های پامیری، پامیرسکی یزیکی، و در می اساس دیگر این اصطلاح یعنی پامیر پامیری هم با وجود آمد که به اون دیگر نمیگیم که اشاره پامیری کردن. ولی قبل از بنیادی تاجیکستان همچون یک کشوری در حیات اتحادیه شوروی کشور قومی، اونو زبانی خودشون تاجیکی میکنن و زبانی تاجیکی که گویا ما با اصطلاح امروز میگیم این زبان فارسی میکنن و از این مردم فارسیوان میکنن، یعنی کسانی که فارسی میگوین. یک موضوع دیگر هم است دوستو، در این موضوع زبانهای وحی نوشته شده است که چطور یعنی که خلق قومی که امروز به اصطلاح وحی هستند اینا هم در بدخشان تاجیکستان و افغانستان و چین و پاکستان هستند، و اینا هم اینطور که گفتیم از این نتیجه تبر تقسیم زبانهای خیلی زیان دیدن و یک ذره محدود هم شدن. و یکی از این دوستای همکاری ما است که خودش از تاجیکای چین است و اینجا است، و از او خواهش کردیم در مورد تاجیکای چین یک چیزی بنویسد و یک مقاله در مورد تاجیکای چین است دایر به تاریخ هویت قومی اونا.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن،
یا که رادیو اینترنت ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. برنامه را ادامه می دهیم.
حالا از روی حساب شما مثلا مکان زیستی تاجیک ها و تاجیک زبان ها، یعنی تاجیک های تاجیک زبان اونایی که استفاده میکنن از همین زبان و فرهنگشون حفظ کردن، در کدام قلمرو ها هستن در همین زمان امروز و شمارشون تخمینا حساب شده از جانب شما و همکارانتون؟
تاجیک ها همینطور که میدونیم متاسفانه همون تبر تقسیم هم که بگویم که این امپراتوری ها کردن و تاجیک ها بیشتر در سرزمین امروزه مثلا آسیا میانه به اصطلاح تاجیکستان و ازبکستان هستند و در افغانستان امروز هستند، در چین هستند و در پاکستان. ولی حسابایی که تای نسالای آخر به دست آوردیم در پاکستان شاید که از کلی این کشور ها بیشتر تاجیک باشد، چون که منطقه که شمالی پاکستان از بلگیت و هنزا و چترار این مردم در گذشته هم تاجیک بودن، یعنی که زبان فرهنگیش و پارسی بود و از دیدگاه عرف و عادت سنت بگیریم که تاریخ قیافه شناسی هم با ما پیوستگی دارن و اینا هم تاجیک بودن. و یک گروه دیگر هم سواتی ها با نام سواتی ها هستن که مشهور هستن و اونا هم امروز صدا بلند کردن که اونا بیشتر از 13 میلیون هستن در پاکستان.
سوات گفته ده همون منطقه قبیله نشین؟
بله، و اونا را در پاکستان امروزه به اصطلاح یعنی که از دیدگاه هویت قومی پشتو نوشتن. دیگر
ببینید درگیب چرا داد خدا برای چی مهم است آموختن همین چیزا در جهان امروز؟ شاید مثلا برخی مثلا من میدونم که اندیشه های وجود دارد، البته اینا اندیشه های علمی نیستند، اما برای چونی اندیشه وجود دارد که در این جهان گلوبالیزاسیا جهانی شوی دیگر این چیزای جزئی مثل اتنوس و مثلا مذهب و این چیزا دیگر با جای دویم میگذرد و مثلا تلاش ما برای هویت شناسی ما رو به قفا میپرتاید، در حالی که ما باید پیشرفت کنیم و تاجیکستان به پیشرفت اقتصادی نیاز دارد و همه این چیزا ما رو بیشتر درگیری مثلا خودمون میکند. مثلا به همین گونه اندیشه ها چی پاسخ داده میتونید؟
سوال برجاست. خیرمان موضوعی است که ببین این چیزی که شما پرسیده ما میتونیم که یعنی که این سوال از پهلوی دیگر نظر بکنیم و شاید که در این زمانی که گلوبالیزاسیا است یا جهانی شوی است بسیار مهم است که ما تاریخ ریشه های خودمون را بشناسیم بدانیم، چون که این جهانی شوی بسیار مثل یک بگیریم سیل است که همه چیز در راه خودش نمیتون بگیریم همه چیز در راهش محو میسازد پاک میسازد، ولی درک عمیق در مورد شناخت تاریخی و قومی و جغرافی خود داشته باشی تا جای مثلا میتوانی استادگری بکنی.
اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. من مولا رجب یوسفی تهیه کننده برنامه، تا نشرهای من بعد شما را به پناه خدا میسپارم.
من نغمه مشادی من نغمه مشادی چمن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا من نغمه مشادی چمن آرزوست مارا